سلام شنوندگان عزیز، شما میدان جمهوری رو میشنوید. ما درباره انتخابات صحبت میکنیم، درباره مجلس، و بحث امروز ما بحث داغ زنان و انتخابات هست. مدت‌های زیادی نیست که زنان در مملکت ما حق رأی دارند و در نقش اجتماعیشون جدی گرفته میشن. ما میخوایم درباره زنان و انتخابات حرف بزنیم با سرکار خانم ریحانه صادقی، روح الله طالبی و نوید رضای موسوی. من با روح الله طالبی شروع میکنم که یک تاریخچه از حضور زنان در انتخابات در جهان میخواد به ما بده، درسته؟
بله. سلام عرض میکنم خدمت شما دوستان و شنوندگان عزیز. قبل از این که به بحث حق رأی زنان بپردازیم، به نظرم خیلی مهمه که کلن در مورد زنان در سیاست به طور کل صحبت بکنیم، چون تعریفی که ما از سیاست ارائه میدیم در طول روند حضور زنان در عرصه سیاسی خیلی متفاوت شده، به این معنا که کلن کنش‌های سیاسی ما، یعنی کنش‌های مرتبط با روابط قدرت، حالا در سطح حاکمیت و مردم یا در سطح خود افراد بین حاکمیت، یک عرصه همیشه مردانه بوده. یعنی زنان هیچ وقت توی تصمیم‌گیری‌های سیاسی کلان هیچ نقشی نداشته.
در جهان مدرن دیگه البته.
نه، من دارم تاریخچه‌ش رو میگم. حتی در جهان پیشا مدرن.
می‌خواستم بر همین اصلا تاکیدم روی جهان مدرن بود.
بله.
به خاطر اینکه ما خب اسناد پیش از تاریخی داریم که تو اون تمدن‌های مثل تمدن ایلام با عین وجود داره که اصلا زنان هستن، که یعنی در واقع میگن تمدن مادر سالاریه. من این توضیح رو دادم برای اینکه بگم که ما چیزی که داریم دربارش حرف میزنیم جهان مدرنه و از زمانیه که تاریخ به صورت مکتوب نوشته شده.
بله، البته اصطلاح جهان مدرن رو که به کار بردین خب خیلی به اواخر برمیگرده، ولی این میتونه درست باشه. یعنی اگر ما بگیم از زمان شکل‌گیری تمدن‌های جدید، درسته، ولی در مورد همون جوامع مادر سالار هم الان خیلی بررسی‌هایی داره صورت میگیره که ببینیم واقعا ماهیتش چی بوده، و همیشه البته استثناءاتی وجود داره. یعنی ما در دل مردانه‌ترین پادشاهی‌ها هم داریم مواردی که زنان تونستن، حالا به دلیل نسبتی که با فرد رأس قدرت داشتن، تونستن اعمال نفوذهایی داشته باشن و یا حتی در مواردی تونستن قدرت رو به دست بگیرن.
آره، مثلا تو تاریخ داریم کلوپاترا مشخصن.
بله.
و فکر کنم حتی تو قرآن هم ملکه سبا.
بله، ما در تاریخ ایران داریم، یعنی در زمان ساسانیان، اواخر حکومت ساسانیان، دو نفر از شاه دخت‌های ساسانی، آزرمیدخت و بوراندخت، به پادشاهی میرسن. ما در حکومت‌های شرقی و در حتی پادشاهی‌های اروپای شرقی همین قضیه رو داریم، و حتی در همین سال‌های اخیر، یعنی ما پادشاهی قاجار رو هم در نظر بگیریم. البته میخوام زنانی رو بگم که اومدن و قدرت رو به دست گرفتن به یک شکلی.
یعنی منظورتون مثلا مهد اولیا رو نمیخوایم بگیم؟
نه، اتفاقا میخوام مهد اولیا رو بگم. چون مهد اولیا در یک دوره خاصی تا زمانی که فرزندش بیاد و به صورت رسمی پادشاهی رو بر عهده بگیره، علناً حکمرانی میکنه در یک دوره کوتاهی. ولی خب ما مثلا قبلش داریم، مثلا ما اسم ترکان خاتون رو میشنویم که این تأثیر گذاره به عنوان یک زن در اتفاقات کلان سیاسی. ولی خب این یک تأثیر ضمنیه، یک تأثیر حاشیه‌ایه. در مورد ملکه سبا هم که فرمودین، حالا من بعدتر که به موانع سیاسی زنان، موانع سیاسی حضور زنان بخوایم اشاره بکنیم، اونجا بهش میپردازم. ولی خب این یک نکته مهمه که ما بدونیم این فضای سیاست فضای مردانه بوده. حالا میتونیم به دلایلش هم بپردازیم، و منطقی هستش که وقتی که رأی دادن، یعنی اولین باری که مفهوم رأی عمومی، مفهوم دموکراسی، مفهوم تأثیر مردم در تصمیم گیری های کلان سیاسی مطرح شده، طبیعتا انتظار وجود داشته که مردان مصداق اشخاص و افراد باشن، و این قضیه توی جهان مدرن هم وجود داشته. یعنی ما سالها بعد از اینکه دولت‌های دموکراتیک شکل گرفتن و حق رأی به وجود اومد، زنان محروم بودن از حق رأی، و خب دلایلی هم اقامه میشد. عده‌ای نگاه طبیعی داشتن، این دلایل طبیعی ارائه میکردن. مثلا میگفتن که وظیفه زن خانه‌داری و بچه داری و مسائل این شکلی هست، اصلا در عرصه و سپهر عمومی زنان نباید نقش آفرینی بکنن بخاطر اینکه طبیعت اینطور اقتضا کرد. و عده‌ای گفتن که اصلا زنان صلاحیت این کار رو ندارند و به نفع عمومی نیست، به خیر عمومی رو محقق نمی‌کنه اینکه زنان بخوان وارد بشن و نظر بدم. حالا انگاره هایی هم شکل گرفته که حتی ما در فرهنگ خودمون همینو داریم، مثلا انگاره نقصان عقل زنان، یعنی عقلانیت زنان ناقص است و زنان نمیتونن انتخاب درستی داشته باشن. این پیکانی که به سمت خردورزی زنان رفته یک عامل مهمی بوده که همیشه زنان محروم بشن از این قضیه.
جالبه همین ایده، یعنی این سه ایده، برای میگم سه ایده، یعنی ایده‌ای که میگه طبیعت زن اینه که در عرصه عمومی نباشه، ایده‌ای که میگه زن صلاحیت نداره، و ایده‌ای که میگه زن با مرد فرقی نداره در عرصه سیاسی و عرصه اجتماعی، همش بین زنها هم طرفدار داره. یعنی این مسئله نیست که فقط مردها درباره زنها گفته باشن، من حتی دیدم که بسیاری زنها درباره زنها همین سه دیدگاه رو مطرح کرد.
یکی از مهمترین مقالاتی که ما تو این زمینه میتونیم داشته باشیم و توی هر بحث دیگه اینی که شما نظرتون رو رفت بدین به فطرت و طبیعت و این مسائل. چرا؟ چون وقتی من میگم زنان ذاتاً صلاحیت حضور در عرصه سیاسی و تصمیم گیری رو ندارن و طبیعت اینطور اقتضا میکنه و فطرت اینطور اقتضا میکنه، اگر کسی مخالف من باشه سریع میتونم بهش برچسب مخالفت با عقل و فطرت و طبیعت بزنم و این کار منو راحت تر میکنه. و برای همین در طول سالیان سال این اتفاق افتاده، تا اینکه به هر حال بعد از شکلگیری اندیشه مدرن، بعد از ایجاد جنبش های فمینیستی. البته من اینجا خیلی دوست دارم روی این قضیه تاکید کنم که ما نباید به ورطه ساده سازی بیفتیم و اولا به هر نوع رویکرد زنانه نگر برچسب فمینیستی بزنیم و از طرف دیگه انتقاداتی که به فمینیسم مطرح میشه رو بخوایم خیلی تعمیم بدیم به همه نگاه ها. به هر حال یک بحث تاریخیه، یعنی در یک زمانی جنبش های زنان ایجاد شدن در کشورهای غربی و از دل جنبش های زنان حق رأی زنان به وجود اومد. ما این رو نمیتونیم انکار کنیم هر چقدر هم که بخوایم مخالفت کنیم با مبانی این جنبش ها. به هر حال زنان احساس کردن که باید بپرسن از جایگاهشون در عرصه عمومی، این پرسش اتفاق افتاد و در نهایت با توجه به مبانی آزادی فردی، مبانی عقلانیتی که دیگه بین زنان و مردان تفاوت قائل نیست، حق رأی به زنان داده شد. البته خیلی متأخر، یعنی اولین کشوری که حق رأی رو به زنان اعطا کرد نیوزلند سال 1893 میلادی، سالها بعد از اینکه مردان رأی میدادن. و حتی جالبه بدونین که توی ایالات متحده آمریکا که معمولا خیلی تصورات ما باید کشوری باشه که برابری جنسیتی یا عدالت جنسیتی توش محقق میشه، تا میانه دوم قرن بیستم دادگاه ها و قضات و رویه قانونی این اجازه رو داشتن که واژه شخص و فرد رو مصداقش رو مرد در نظر بگیرن، محدود کنن به مردان. یعنی زنان، بله زنان به عنوان شخص حتی میتونستن در نظر گرفته نشن. یعنی یک چالش دراز.
یعنی چه سالی دقیقا مثلا حدودن؟
فکر میکنم اگر اشتباه نکنم مثلا 1970 اینا.
نه
میتونم فیلم معرفی کنم تو این قضیه. بله؟ فیلم خیلی خوب هست که دوبلر شده و بر مبنای جنسیت، اسم فیلم اینه، بر اساس جنسیت یا بر مبنای جنسیت. داستان دعوای اولین وکیلیه که سوال میگذاره روی این قضیه که چرا دادگاه ها اجازه دارن شخص رو محدود کنن به مرد و زنان مصداق شخص محسوب نمیشن. به هر حال حق رأی ایجاد شد، یعنی به رسمیت شناخته شد و در یک روند خیلی پیچیده‌ای کشورهای دیگه هم اومدن به سمت پذیرفتن حق رأی زنان. مثلا ایران دیگه فکر کنم سال 41 توی انقلاب سفید، هین انقلاب سفید این بحث حق رأی زنان مطرح شد، 1965 میلادی اگر اشتباه نکنم، و کلن کشور اسلامی جزو اکثرا توی نیمه دوم قرن بیستم. حق رأی زنان رو به رسمیت شناخت.
تقریبا یعنی با آمریکا اینجوری که دارید میگید همزمان؟
نه نه، زنان 1920 توی آمریکا حق رأی رو به دست آورده بودن. درست. ولی جالبه که خود افرادی که توی جنبش حق رأی فعالیت میکردن بعدها گفتن که صرف حق رأی به دست آوردن زنان به معنی این نیستش که اونا شهروند سیاسی کامل میشن. یعنی زنان حق رأی داشتند ولی قانون میتونسته اونها رو مصداق انسان در نظر نگیره. و این نشون میده چقدر تعارضات جدی وجود داشته توی این به رسمیت شناخته شدن.
خب ادامه بدیم بخوام.
خب سلام خدمت شما خانم فلاح، دوستان و شنوندگان عزیزم. میخوام به تاریخچه حق رأی و اینکه اصلا اولین بار چطور حق رأی و انتخاب مطرح شد، نه حضور سیاسی زنان. ما حضور سیاسی زنان رو به شکل پررنگ در جنبش تنباکو داشتیم و حالا عقبه داشته. نمیخوام بپرسم راجع به حق رأی میخواستم حرف بزنم.
واقعا خب من میخواستم بگم که حضور سیاسی زنان در ایران پررنگتر بوده و در واقع حق رأی شاید خیلی متأخر بوده.
دقیقاً. حتی آقای طالبی که اشاره کردن، ما حق رأی رو به شکل رسمی و قانونی و علنی از سال 1341 برای بانوانمون مشاهدهش بودیم و این معادل سال 1962 میلادی میشه، یعنی چیزی حدود 42 سال بعد از حالا تصویب حق رأی زنان در آمریکا، یعنی 42 سالی عقب بودیم. به طور کلی اگه بخوام بگم، خب ما قبلا هم اشاره کردیم مجلس ما چه در حال دوره‌ای که بهش میگفتیم مجلس ملی و چه الان که به مجلس شورای اسلامی رسیده 117 سال سن داره. توی دوره نخست یکی از قوانین خود مجلس این بودش که خانم‌ها از در واقع نماینده شدن و یا حق رأی داشتن منع شدن. جالب اینجاست که اون موقع یک تاجر خیلی معروفی که از شهر همدان نماینده بود، آقای محمد تقی وکیل رایا به معنی ناجی و وکیل مردم، این رو مورد پرسش قرار دادن که چرا باید اینطور باشه، چرا خانم ها از این قانون منع شدن و نمیتونن حضور داشته باشن. این برمیگره به نخستین دوره مجلس شورای ملی، یعنی سال 1285، 117 سال پیش. این پرسشگری ما همینطور ادامه داشت، این ماجرای پرسش و پرسشگری که آقا چرا بعد اینطوری باشه، اولین بار مطرح شد و بعد با سکوت مواجه شد. اومد تو دوره پهلوی دوم، یک لایحه‌ای، حالا پیرو انقلاب سفید، یک لایحه‌ای اومد به عنوان انجمن‌های ایالتی و ولایتی که سه تا بندی داشت که خیلی باهاش مخالفت میشد، خصوصا از حوزه روحانیون، و مهمترین چیزش مسئله حق رأی و انتخاب بانوان بود که خیلی برای من جالبه. وقتی داشتم جستجو میکردم اون زمان که داشتم میخوندم، دیدم که یکی از مخالفینش که خیلی مطرح میشه رهبر انقلابمون آیت الله خمینی رحمت الله علیه بودن و خودم اینطوری بودم که وقتی میخوندم مثلا نظرات رو بعد از انقلابو که نگاه میکنی، اتفاقا یکی از حامیان این هستن که بعد از حالا انقلاب و روند و جریان حضور بانوان که توسط مردان خوش به چالش کشیده میشه، اتفاقا امام خمینی اصرار میکنن که نه، خانم ها باید در ملت ها حضور داشته باشن.
ببین دقیقاً مسئله همینه، یعنی به روحانیون اشاره کردن خیلی صریح و بی‌تعارف یکی از مخالفان اصلی حق رأی زنان جامعه روحانیت بوده در زمانی که اصلا مطرح شد این قضیه. اما دلیلش چیه؟ اگر ما بیایم نگاه بکنیم، یعنی ببریم این بحث حق رأی و بحث حضور سیاسی رو عقب‌تر، ما می‌بینیم زمانی که بحث حضور اجتماعی زنان هم مطرح شده مخالفت‌های صورت می‌گرفته. خب دلیلش همونطور که فرمودین فضایی بوده که از نظر رویکرد دینی و رویکرد سنتی فضای مناسبی برای حضور زنان نبوده. یعنی زنی که در دوره پهلوی اول قرار بوده حضور اجتماعی داشته باشه به دلیل همون سیاست‌هایی که مخالف فرهنگ عمومی اسلامی ایرانی مردم بوده، مثل سیاست کشف حجاب و مثل سیاست‌های دیگه، الزاماً اون زن باید از قیودات مذهبی رها می‌شده، حداقل در ظاهر، تا اجازه حضور اجتماعی پیدا می‌کرده. خب وقتی این اتفاق میفته ما میبینیم اولین زنانی که وارد ادارات میشن، وارد حالا تصدی صندلی هایی غیر از جایگاه خانه و مادر میشن، اینا زنانی هن که در وهله اول مجبورن که حجاب نداشته باشن، حتی اگر اعتقاد داشته باشن یا نداشته باشن فارغ از اون. خب همین باعث میشه که جامعه روحانیت با این قضیه مخالفت بکنه، یعنی اون فضا رو فضای مناسبی نمیدیده برای این کار. اما در مورد حق رأی کمی متفاوت مسئله.
پس یعنی شما میخواد بگید که همواره اون سنت و عرف ما و شرع ما همیشه رعایت نمی‌شد.
و اصلا ما می‌بینیم زمانی که شهید مطهری میان و ایده حضور اجتماعی همراه با رعایت آداب شرعی رو مطرح می‌کنن، یکی از مخالفان جدیشون باز دوباره عموم روحانیون هستن، یعنی اونایی که قرار نیست بازنگری بکنن توی بحثای فقهی، استدلال بکنن، نه صرفا چون عرف میگه که زنان نباید حضور داشته باشن، خب روحانیت هم تبعیت میکنه از این قضیه. اما ما اگر بخوایم این رو ببریم عقبتر، یعنی مثلا منابع رو نگاه بکنیم، منابع اسلامی رو نگاه بکنیم که چه روی کردی نسبت به حضور سیاسی زنان دارن، خب طبیعتا ما راجع به حق رأی که نمیتونیم گزاره‌ای داشته باشیم، چون این یک مسئله خیلی جدید و مدرنه، هیچ وقت حق رأی به اون معنی وجود نداشته. اما ما از خود قرآن اگر شروع بکنیم، در اتفاقات و رخدادهایی که امروزه ما میتونیم بگیم سیاسیان، حالا فارغ از اینکه چه درکی اون زمان وجود داشته، یعنی بیعتی که با پیامبر داره اتفاق میفته، مشخصا زنان حضور دارن، قرآن تاکید داره که زنان حضور داشته باشن، حضور در مسجد، عبادتهای جمعی که قطعا وجه سیاسی داره، هم زنان حضور داشتن هم تاکید بر این بوده که زنان حضور داشته باشن.
درسته. ما بریم برگردیم این بحث رو ادامه میدیم. میدان جمهوری رو میشنوید. بحث ما امروز زنان و انتخابات هست و شما بخش اول این بحث رو میشنوید، چون به عقیده دوستان من این بحث سر دراز دارد. آقای طالبی،
میخواستم به نکته خانم صادقی اشاره بکنم. توی این فضا مخالفتی که، یعنی خیلی صریح اگر بخوایم بگیم، اتفاقا امام خمینی یکی از مخالفان اصلی حق رأی زنان بودن در اون زمان، یعنی در زمان پهلوی دوم که این قضیه مطرح میشه، و خب هست، هم نامه ها هست هم سخنرانی ها هست که ایشون شدیداً مخالفت میکنن با این قضیه. اما مخالفت رو باید از همین جنبه تحلیل بکنیم که اولا عموم جامعه که مسلمان محسوب میشن و سالها با این روی کرد فقهی که زنان از هر گونه حضور اجتماعی، چه برسه حضور سیاسی، ممنوعن، خب از زمانی که این نگرش ها تغییر کرده، طبیعتاً بازنگری در احکام هم اتفاق افتاده. یک دلیلش اینه، یعنی توی اون فضا اصلا اگر ما بخوایم همراهی عمومی رو داشته باشیم، نمیتونیم بیایم یک حرفی خلاف فهم عموم بزنیم. و یک دلیل دیگرش اینه که اصلا وقتی که امام مخالفت میکنن با فضای سیاسی، کاری با زنان ندارن. یعنی توی اون قضیه بعدها این قضیه مطرح میشه که آقا ما اگه میگیم زنان رأی ندن، مگه الان مردان که حق رأی دارن آزادی دارن توی رأیشون؟ مگه الان مردان که دارن رأی میدن دارن تأثیر سیاسی میگذارن؟ نه. پس ما چرا بیایم زنان هم وارد این قضیه بکنیم؟
آها، پس بنابراین من و مخاطب هم این برداشت و جنبندی رو داشته باشم در رابطه با فلسفه انتخاب و حق رأی توی کشور خودم در این چارچوب جغرافیایی، که آقا جان در دوره‌های مختلف، خصوصا کشوری که گل خاورمیانه در واقع میشه گفت توی مسائل سیاسی و خیلی چالش به خودش دیده، مسئله هایی مثل عرف، مثل سنت، مثل اقتضاعات سیاسی، مثل مسائل شرعی، قطعا روی حضور تک تک افراد و تمام دو تا جنسیت، نه فقط یک جنسیت، تأثیر خواهد گذاشت. و اگر در یک بازه زمانی و اقتضای سیاسی باعث میشه که من حکم بر این بکنم که آقا الان صلاح یک جامعه و مملکت نیستش که حق رأی داده بشه، و بعد از چند سال با تحولات سیاسی و اجتماعی ببینم که نه، اتفاقا الان فرصت حضوره، تا الان اجازه رأی نداشتم، الان بیام حضور پیدا بکنم، اینو همه به هم دیگه وابسته است و دست در دست هم دیگه داره.
یه نکته در تایید حرفتون، برای اینکه این بحث بسته بشه، ببینید وقتی که یک جامعه یک چیزی رو بدیهی میپندارد، شما هر چقدر هم با یک امر بدی، یعنی متوجه باشی که بدیهی نیست، نمیتونین بیاین صریحا مخالفت بکنین. یعنی باید در یک فرایندی اتفاق بیفته، جامعه به اون درک برسه. زمانی که ما میبینیم شرایط فراهم میشه برای حضور سیاسی، امام نه تنها مخالفت نمیکنن، بلکه بهش تاکید هم میکنن.
دلم میخواد به این شرایط سیاسی باور جمعی رو هم اضافه بکنم. ما توی انقلاب اصلا میبینیم که خانم‌ها چه باوری به خودشون پیدا میکنن. یعنی تو دورهای قبلی آنچنان اعتماد به نفس نداشتن، ولی یعنی من خودم میتونم اینو بگم خیلی کم بوده، محدود بوده تو پیشنویسایی که داشتیم، تو جستجوهایی که کردیم، ولی بعد از انقلاب انگار این باور شکل میگیره، خصوصا که نهضت‌های سواد آموزی هم رواج پیدا میکنه و زنا میبینن که آقا نه من میتونم و این قابلیت توی ذهنشون چراغش روشن میشه.
اینو جمع جالبه میخوام بگم که این کنشگری که از زمان مشروطه شکل میگیره تا زمان پهلوی و اول انقلاب، واقعا حضور اجتماعی و اون تأثیره خیلی متفاوت میشه و بعد یه اتفاق دیگه میفته که این کنشگری رو بیشتر میکنه و اون جنگ تحمیلیه.
دقیقا.
جنگ تحمیلی که باعث میشه شاید مشابه جنگ جهانی دوم در کشورهای دیگه باشه، که وقتی مردان مجبور میشن برن جبهه ها، زنان مجبور میشن که وارد، یعنی اون بخشی از زنان که حتی خودشون هم دوست نداشتن که وارد فضای اجتماعی بشن، بنا بر جبر وارد فضای اجتماعی میشن، وارد فضای کار میشن و این خودش یک تغییر خیلی زیادی ایجاد میکنه. یعنی شما شاید به فاصله 50 سال جنس زندگی زنانه در ایران کاملا متفاوت میشه، حداقل در شهرهای بزرگ.
تازه حداقل شما را اشاره کردید به بانوانی که داخل شهر بودن به مردانشون رفتن. ما بانوان خب کسانی هم داشتیم که دست به سلاح شدن و واقعا رفتن از خونهشون و فیلم و محتوا هم خیلی ازشون ساخته شده، رفتن و حضور پیدا کردن و شیرزنان ایرانی بودن. میخوام این بحث رو جمعش کنم و بعد برسیم به بحث‌های چالشی دوستان. اون لایحه ایالتی و ولایتی که گفتم در هر صورت رد شد و مسئله انتخاب زنان چون خیلی داغ بود واگذار شد به نخست وزیر وقت آقای علم و در سال 41 یعنی 1962 میلادی حق رأی تصویب شد و اعطا شد به بانوان. الان و خصوصا بعد از انقلاب اون شرایطی که فراهم شده، سطح تحصیلات، باورهای جمعی، اقتضائات سیاسی باعث شده که ما رکورد 17 نماینده زن رو در یکی از دوره‌های مجلس داشته باشیم. سابقه داشتیم که دوره دهم سابقه حضور نمایندگان زن در 4 دوره مجلس رو داشتیم. حالا اگه بخوام نام ببرم، خانم نیره اخوان، خانم سویلا جلودارزاده، فراکسیون های بانوان رو داشتیم. در توضیح حالا فراکسیون اگه بخوام بگم، فراکسیون یعنی یک حزبی، یک گروهی که برای نظارت بر عملکرد نمایندگان یک سری طرح‌ها و ایده ها رو بخواد به شکل همسو با یک نگاه اعلام بکنم. این پاورقی رو هم داشته باشیم. مثلا خانم های سلحشوری، خانم سعیدی، خانم سیاوشی، اینها کسایی هستن که توی فراکسیون ها فوق العاده فعال بودن. تلاش بر این بوده که فراکسیون های بانوان توی این دوره های از مجلس، یعنی بعد از مجلس شورای اسلامی، یه مقدار فعالتر و مؤثرتر باشه. این موضوع که مطرح کردم خودش پیشتر اومد و مقدمه یک موضوع چالش برانگیزه که دیگه خیلی فکر می‌کنم صحبت کنم با آقای موسوی پیش ببریمش.
در میدان جمهوری هستیم با ریحانه صادقی، روح الله طالبی و نوید رضا موسوی. بحث ما درباره زنان و انتخابات هست. یه تاریخچه رو گفتیم و الان ادامه ماجرا.
توی مجلس شورای ملی یعنی قبل از انقلاب، خب زنان کم و بیش حضور پیدا کردن، ولی خب خیلی حضور حداقلی هم بوده. اکثرا هم زنانی بودن که به هر حال در مناسبات قدرت، البته در بعد از انقلاب هم ما این مسئله رو داریم، یکی از مسائل اساسیه که احتمالا من با آقای موسوی در موردش به چالش بخوریم اینه که معمولا زنانی وارد مجلس میشن و کرسی های نمایندگی رو اشغال میکنن که در مناسبات قدرت یک نقش پیشینی داشتند. یعنی به چه شکل، یعنی یا مثلا همسر یک شخص تاثیرگذاری. حالا با ادبیات
میخوام بگم قبل از انقلاب چه جوری بوده، یعنی نماینده
قبل از انقلاب همین بوده، یعنی قبل از انقلاب همین بوده که
کلا در مشاغل از این جنس چیزایی که حضور متفاوت زن رو میطلبه، خب مثل همین مثلا سینما اگه دقت بکنید بیشتر کسایی حضور دارن که یکی از بستگانشون، این همیشه من نمیخوام بگم اصلا رانت توش تاثیر نداره، ولی همیشه به معنی رانتی بودن نیست، به معنی که حتی ممکنه اون زن خودش دلش بخواد وارد اون حوزه بشه. ببینید وقتی یک زنی میخواد وارد حوزه سیاست بشه، تصویرش از اون فضای سیاسی چیه؟ یک فضای خیلی بیرحمانه که ممکنه زندگی شخصیشو تحت تاثیر قرار بده دیگه، درسته؟ ممکنه انتخاب خیلی از خانم‌ها هم نباشه.
خب این به هر حال رهایی از اون تصویر قالبی سنتی از خانواده سخته، مثل یه جور پوست انداختن میمونه. ببینید حتی اگر الان این همه تاکیدم وجود داشته باشه، یعنی اخیراً الان رهبری گفتن که این لایحه تکریم زنان که همون لایحه حمایت از خشونت بود و اینها تصویب بشه و راهکار جلوگیری از بعضی از این تفکرات غلط قوانین سفت و سخته، ما میبینیم که هم تو رسانه بایکوت میشه، هم از طرف خود کسایی که هنوز نتونستن از اون تفکرات سنتی.
لایحه حمایت یا عدم حمایت از خشونت؟
لایحه عدم حمایت از،
اصلا چون گفتی لایحه حمایت
منم ترجمه کردم،
گفتم لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت فکر کنم، یعنی عنوانش این بود و بعدن شد لایحه تکریم بانوان و اینا، عنوانش عوض شد. یعنی میخوام بگم رهبری به عنوان شخص اول مملکت تاکید میکنن روی اینکه آقا راهکار واقعا بعضی از تبعیض‌ها علیه زنان در خانواده قوانین سفت و سخته، ولی این لایحه در مجلس میره مثلا 12 سال همینطوری میچرخه. چرا؟ چون میگن نه آقا با قانون که نمیشه زن و مرد رو به جون هم انداخت. چرا؟ چون اون تصور سنتی همچنان وجود داره که اگر زنان محدود باشند، مطیع باشند، حضور نداشته باشند، همه چی خوبه و حفظ میشه و پیش میره. اگر این اتفاق نیفته مثلا ما داریم علیه خانواده بحث میکنیم، در حالی که نظر شخص اول مملکت این نیست. اینم نکته جالبی.
نه من صرفا اینو اضافه کردم، یعنی خواستم شما در یک این زمینه ها رو هم در نظر بگیریم، ولی رد نمی کنم، میگم این زمینه ها رو در نظر بگیرید وقتی میگید همه چیز رانیه.
بله بله،
یه
کاملا
توضیح بدم. من بس فعالیت سیاست مداره خانوممون از دولت پهلوی دوم تا دولت فعلی جمهوری اسلامی ایران میبینیم و یک وجه مشترک جفتشون اینه که عموم سیاستمداران شاخص خانم ما رانتیان. یعنی از خانم هما زاهدی قبل از انقلاب یکی از نمایندگان مجلس شورای ملی بودن، خیلی سر صدا کرده بودن، اما عامل همه فعالیتاشون همسرشون بود. یعنی تمام هویت سیاسیشون رو از شوهرشون داشتن که آقای داریوش همایون بود و یک جور وابستگی مطلق بین زنان سیاسی ایران ما می‌بینیم که این مسئله از همون زمانه هما زاهدی بوده. بعد از انقلاب، اوایل انقلاب خانم ابتکار چرا اومدن بالا؟ پدرشون تقی ابتکار بودن. بعدن وارد ما در 70 میشیم که بچه‌های آقای رفسنجانی میان بالا، اونا هم با رانت پدرشون دوباره وارد ماجرا میشن، همسر آقای رفسنجانی باز دوباره با رانت پدرشون. ما وارد دهه 80 میشیم، دولت احمدی نژاد، پروین احمدی نژاد خواهر احمدی نژاد دوباره با رانت برادرش وارد فضای سیاسی میشه و ما یک جور وابستگی دائمی رو میبینیم در فضای سیاسی ایران که زنان دنبال یک حامیان که اونا رو وارد فضای سیاسی کنه. و نکته جالب اینه دقیقاً وقتی که عمر سیاسی اون حامی تموم میشه یا دورش تموم میشه، این زنان هم کنشگری سیاسیشون رو متوقف میکنن.
نه لزومن و... من مثال های نقض دارم براش. اعظم طالقانی،
من میخواستم این چالش بگیرم اتفاقا.
اعظم طالقانی حتی یکی از دخترهای آیت الله هاشمی رفسنجانی، حالا اصلا من به این که مسیر اون کنشگری سیاسی به چه سمت است ما باش موافقیم یا نه کاری نداریم، ولی حفظ کرده دیگه دختر آیت الله طالقانی، اعظم طالقانی که خیلی بیشتر.
این اشخاص قبل از این که هویت خودشون رو بر اساس عمل کرد و تفکرات خودشون داشته باشن، خودشون رو ذیل اون حامیشون معرفی میکنن یا بخش قابل توجهی از شروع فعالیت سیاسیشون کاملا متکی به اون حامی بوده.
خب من دلیل دارم، میگم دلیلش اینه که فضای سیاسی ما مردانه است.
یه رویه‌ای که خب آقا رایجه دیگه، یعنی طرف وارد فضای سیاسی شده، اصلا ما خیلی از خانم ها رو اینطوری کشف استعداد سیاسی میکنیم، یعنی خانم میاد اولش اصلا هیچ سابقه سیاسی نداشته ولی تو فضای سیاسی که حالا به واسطه پدرش، برادرش یا همسرش قرار گرفته، میفهمیم بابا این خودش اصلا یه سیاستمداری که میتونه افق دیدش به ما کمک بکنه.
اصلا میخوام بگم اینقدر عمر کنشگری سیاسی خانم ها در ایران کمه که اساساً میدونی این چیزایی که دارین میگی رو من موافقشم، ولی میگم که اجتناب ناپذیره.
ببین
فضای سیاسی ما انقدر سنتیه، دقیقاً مثل این میمونه که من واقعا بهترین مثالی که میتونم بزنم اینه که مثلا یه خانومی از ساعت 12 شب به بعد تو خیابون باشه، همین میگن ای یه زن تنها این وقت شب، دقیقاً فضای سیاسی یه حالت اینجوری داره، آدم‌ها احساس میکنن که ای یه زنی بدون حامی چطور ممکنه و اون احساس میکنه که باید یه بستگی برای خودش پیدا بکنه. غیر از این اینم بگم، چرا اون ورشو نمیبینیم؟ حتی الان بسیاری از کسانی که نسل جوان کنشگران سیاسی مردن هم سعی میکنن برای خودشون یک بستگی های سیاسی پیدا بکنن دیگه، مثلا از طریق ازدواج و دختر یکی از کنشگران سیاسی.
ببین ما یک پروژه جداگانه تو کشورمون سر دامادهای سیاسی داریم که الان جای بحث نیست.
ببخشید اصلا در جهانم ببینید قضیه هست. الان مثلا یعنی آخرین باری که رهبران کشورها در سازمان ملل 6 رهبر زن وجود داشتن، از این 6 تا اگر اشتباه نکنم فکر کنم 5 تاشون یا دختر رهبر قبلی بودن یا بیوه رهبر، یعنی همسر رهبر قبلی بودن که از دنیا رفته بوده. ولی این تو یک روند تاریخی ممکنه به جایی برسه. یعنی اگر من میخوام اینو بپرسم، هدف ما از طرح این مبحث چیه؟ اگر طرح این قضیه باشه که به دلیل فضای مردانه سیاست زنان بدون یک حامی مرد امکان حضور ندارن، خب این برمیگرده، یعنی نقد رو باید ببریم به سمت اینکه چرا فضای سیاسی مردان است. اما اگر قرار از این طور نتیجه بگیریم که زنان بدون حمایت یک مرد نمیتوانن و صلاحیت ندارن، میتونیم اون وقت مثال نقضش رو اینطور بیاریم که ما داریم الان کشورهایی رو داریم که میتونیم تقریبا بگیم دارن زنانه اداره میشن. یعنی فکر میکنم کشور نروژ توی یعنی آخر قرن 20 که میخواستیم وارد قرن 21 بشیم، نزدیک 41% از کابینه زنان بودن. و همین اخیرن هم توی بحث مدیریت کرونا و اینا، اگر اشتباه نکنم نیوزلند که هم رئیس جمهور هم نخست وزیر و هم اکثر وزرا و مجلس و اینها خانم بودن، یک درصد بالایی از یعنی کارآمد، مدیریت کارآمد کرونا رو داشتن. یعنی میخوام بگم که در فرایند ممکنه که ما به اونجا برسیم، بستگی داره که رویکردمون نسبت به این قضیه چی باشه.
من سیاست رو یا یک پوزیشن سیاسی رو ذیل تفکرات و اهداف اون فرد تعریف میکنم تا جنسیت اون فرد. یعنی ممکنه یک کابینه کلن خانوم باشن بنابرای یک سری تفکرات غیر جنسیتی هدایت کنن، چه اشکالی داره کل کادر یک کشور زن باشن، هیچ مشکلی نداره. یا کلن آقا باشن یا چند تا خانوم باشن بینشون باشه، با تفکرات، اساس تفکره نه جنسیت.
شما این که میگید فلان کابینه چنده،
ببینید ما،
ولی میخوام بگم مثال های نقضی وجود داره ها برای نمایندگانی که بستگی سیاسی نداره.
طبیعی مثال نقض بارزش یک گپیه که دقیقاً بعد از انقلاب اتفاق میفته و نهایتاً هم توی 2-3 تا دوره، شاید نهایت تا 4 تا دوره از مجلس شورای اسلامی این قضیه قابل ردیابیه. ببین شما نگاه بکنید، تنها زنی که در مجلس خبرگان قانون اساسی بود خانم منیره گرجی، شما اصلا اسم شوهرش رو نمیتونی پیدا بکنی. یا یک بسته
اکثریت
من. خب این مهمه،
ما این جفتمون روی اتفاق نظر داریم.
این قضیه خیلی مهمه که این اتفاق فقط همون سالای اول انقلابه و بعد سری دوباره میاد تو همون روندی که شما دارین میگی. یک نفر دیگه هم اینجا ببخشید چون اسم بردم، یک نفر دیگه هم اسم ببرم، خانم بهروزی. مریم بهروزی هم که توی مجلس اول فکر می‌کنم هست، دوم هست، سوم هست، فکر می‌کنم چهارم هست. البته این خیلی نکته مهمیه که عمر حضور سیاسی این زنان بسیار کوتاهه. یعنی ما الان دیگه، البته خانم بهروزی فعالیت دیگه ای هم داره توی تأسیس نهادها، مدارس و مواردی از این دست، ولی واقعا خانم گرجی به عنوان زنی که به عنوان مجتهد اومده توی و فقیه اومده توی مجلس خبرگان قانون اساسی، چرا ما در ادامه ازش اسمی ندیدیم؟ چرا دیگه حضور نداشت؟ اتفاقا تایید حرف شما میشه، آیا چون حامی مردی نداشت؟
تقریبا هر 3 نفرتون صحبت کردین، همزمانم شبهه وارد کردید و سوال پرسیدید.
نه من مشتاقم که واقعا بشنوم. بگید الان جواب رو دونه دونه
البته الان آخر برنامه است که شما مشتاقی بشنوید.
دیگه حرفمون رو زدی باشیم.
در جواب حرف شما که فرمودید ما یک استعدادیابی میکنیم، یعنی یه مدت ایشون هست، بعد هم میبینیم که سیاستمدار شاخصی بوده یا نه.
بله بله.
خب این یه مسئله داره. اینی وقتی شما در یک پوزیشن حاکمیتی و سیاسی قرار میگیرید، تصمیمات شما تاوان و تبعات کشوری داره. یعنی ما اینجا نمیتونیم به شخص بیاریم بگیم کار رو یاد بگیر، بعد اینکه کارو یاد گرفتی حالا دائمی میشی، انتخاب میکنیم که نگهت داریم یا ردت کنیم. نه اینجوری نیست.
میخوام بگم که این آزمون خطایی که دارید میگید، شما دارید سعی میکنید که توی در واقع دارین ذهنتون رو یه جوری کانالیزه کردین که بقیه ماجرا رو نمیبینیم، برای اینکه این آزمون خطا همیشه بوده، منتها شما اون مسئله رو چون حستتون، یعنی در واقع اون فر پیش فرضتون اینه که اون خانمه احتمالاً داره تمرین میکنه، تمرین آقا رو نمیبینی. خب اون آقا هم داره تمرین میکنه.
خب این از اساس اشتباهه.
یعنی الان چه جوری حضور زنانه داشته باشه؟
نداره. در مورد زنان این قضیه بارستر.
نه من تو بارستر هم نمیدونم.
بارستر هست. من میگم ما وقتی یه چیزی رو تمرین نکردیم و انجام ندادیم که از آسمون نمیتونیم بیاریم، یا
بارستر نیست. شاید ما خیلی جدیدتریم. من خیلی به این تاکید میکنم، اتفاقا خیلی بارستر نیست. ما خانوما چون در واقع به قول شما اون تفکره هنو هست که وای خانوم اومده این کار رو انجام داده، چون ما جدید هستیم، میخوام بگم حساسیت ها روش بیشتر.
شما وقتی بخواد به مقام کنشگری سیاسی برسید یا به اون شایستگی یا کامپتنسی برسید که بتونید یک پست سیاسی رو تصاحب کنید،
خب
نیازمند یک سری از پیش زمینه هاست. یعنی مثلا من میخوام برم فلان پست سیاسی رو بگیرم، با دولتم بستم، قدرتشو دارم، برم اون پست رو بگیرم. اما قبل از این که من وارد اون پوزیشن بشم، باید یک سری از پیش‌زمینه ها رو داشته باشم. خب
درست.
این برای همه در مقام سیاسی یکسانه. یعنی چه خانوم باشی، چه آقا باشی، چه پیر باشی، چه جوون باشی، این مسائل چیه؟ حالا کثیره طبیعتاً و نمیشه همه رو گفت، ولی اینکه یک فرایند مطالعاتی و پژوهشی رو طی کرده باشی که اشراف کامل روی اون پست داشته باشی، بالا و پایین اون موقعیتی که میخوای تصاحبش کنی رو بدونی، این در مرحله اول، و جریان سازی کرده باشی در راستای اصلاح اون. برای مثال میگم من میخوام وزیر اقتصاد بشم، من کاملا ساختار وزارت اقتصادی فعلی رو میشناسم، صلاحیت گرفتن پست وزارت اقتصاد رو دارم و کلی برنامه دارم، ارائه دادم، پژوهش کردم که چجوری جریانات اقتصادی در اون پوزیشن وزیر اصلاح میشه. تا اینجا. و مرحله دوم کادرسازی برای خودم، یعنی یک سری آدم های دور برای خودم جمع کنم که با تفکرات من همراه باشن. حالا این میتونه یک جنبش دانشجویی باشه، چند تا دانشجو با هم صحبت کنن، از اون مرحله شروع کنیم، یا میتونه در سطح وزارتخونه باشه. بعد از این که به این مرحله رسیدیم، ما میتونیم هویت سیاسی برای خودمون تعریف کنیم، بگیم من این تفکرات رو دارم، این کارنامه رو دارم، این افراد رو دور خودم جمع کردم، میخوایم این پست رو تصاحب کنیم که از این از نقطه X به نقطه Y برسیم. این فرایندی که شخص برای ورود به محیط سیاسی طی میکنه. شرط ایدئال ها طبیعتا خب فساد، رانت، مباحث اینجا هست. آقایون تو ایران همین فرآیند رو طی میکنن میرن بالا، اما خانوم ها با پوزیشن رانتی میان همون پست رو میگیرن، برای همین عمدتا دچار ناکارآمدی میشن. یعنی ما همین نمایندگانی که خانوم صادقی نام بردن، خانم اخوان، جلادارزاده، سلحشور، سیاوشی، پروانه معافی، همه اینا بعد از اینکه دوران مسئولیتشون تموم شد، حالا اینا لزوما همشون رانتی نبودن، سریعا اون مکان رو ترک میکنن. چرا؟ چون لیاقت و شایستگی نبوده، یا اگر هم بوده نمیتوانن دفاع کنن از اون، سریع رو به جلو فرار میکنن، سعی میکنن از مناظره و جواب
که رکورد داره ادوار مجلس،
بحث هم کلا
بحثشون اشخاص نبود.
من مرجان احمدی نژاد،
من اینجا به عنوان نماینده رادیو تهران بگم که ما درباره اشخاص صحبت نمیکنیم. اگر این اشخاص شاید یک این ایراداتی که شما میگید بهشون وارد نباشه، صرفاً مثال دارین میزنین.
حرف من اینه، اون فضای رانتی که زنان رو وارد سیاست میکنه، یعنی بدون این که طرف پیش زمینه داشته باشه، تحقیق کرده باشه، کادر ساخته باشه، میان چیکار میکنن روی تحقیقات، کادر برای پدرش یا همسرش میشه.
شما در واقع دارید میگین بچه‌شون میشه کادر همون آدم.
خب و این لزوماً با هم تطابق ندارن.
درست.
چرا؟ چون برای خودمون جعلیه. و از یه جایی به بعد این تبدیل به یه رویه میشه. وقتی این عرف شکل بگیره، اون زنان واقعی که میخوان متناسب این آقایون پژوهش کنن، آدم داره خودشون جمع کنن، وارد فضای سیاسی بشن، جلوی اونا رو میگیره، یعنی راه اونا رو تصاحب میکنه. چرا؟ چون اون پوزیشن در وسط شخص دیگه که لیاقتش نداشته اشغال میشه. یه مسئله رو بگم، یکی از بزرگترین موانع حضور سیاسی خانوما تو ایران نبود الگوی مناسبه. یعنی شما با هر تفکری بخوای وارد فضای سیاسی بشی، یه الگو داری، اصولگرا باشی، یه الگوی مناسب برای خودت داری، مستقل باشی، الگوهای خودت رو داری، عدالت‌خواه، اصلاح‌طلب، با هر تفکر سیاسی بخوای وارد فضای مجلس بشی، یه الگوی خاصی داری. اما اگه بخوای مبنا رو بذاری رو جنسیت و زن بودن، حالا من اینو قبول ندارم ولی اینجا ما قبول می‌کنیم اینو، با اون فضا بخوای وارد محیط سیاسی، با اون پیش زمینه بخوای وارد فضای سیاسی ایران بشی، همون اول میگی خب چه کدوم الگو؟ ما الان چه زن موفقی داریم که جریان سازی کرده باشه، کادر سازی کرده باشه برای خودش؟
یه فاصله میگیریم، برمیگردیم، یه جنبندی کوتاه میکنیم که بگیم در قسمت بعد میخوایم درباره چی صحبت بکنیم. شما میدان جمهوری رو میشنوید، بخش اول گفتگوی ما با عنوان زنان و انتخابات داره اینجا به پایان میرسه. من یک جمع‌بندی بکنم و دوستان هر کدوم یه جمله بگن که در واقع دیدگاهشون رو مشخص بکنه. ما درباره تاریخچه حضور زنان در عرصه سیاست و بعد از اون انتخابات چه در جهان چه در ایران صحبت کردیم. فضای شکلگیری اون پوزیشن سیاسی رو آقای موسوی دربارش صحبت کردن. آقای موسوی معتقدن که حکمرانهای زن باید مسیری که حکمرانان مرد طی میکنن برای رسیدن به اون عرصه و برای رسیدن به اون پوزیشن رو طی بکنن. حضور زنان در پوزیشنهای سیاسی به خصوص نمایندگی مجلس عموما رانتیه، با استفاده از اینکه طرف همسرش یا پدرش پوزیشن سیاسی داشته، دختر اون فرد نماینده مجلس میشه. شواهدی هم در این زمینه وجود داره. من خانم صادقی و آقای طالبی میگیم این بحث احتمالاً اجتناب ناپذیره. شاید اصلا دلیل این بحث و دلیل این صحبت‌های ما برای اینه که ما ذهن مخاطبمون رو شفاف بکنیم، که وقتی ما میخوایم انتخاب بکنیم آیا کسی که پدرش یا همسرش سمت سیاسی داره آیا کافیه برای اینکه ما اون خانم رو انتخاب بکنیم؟
نقطه اول این بحث این بوده که الان ما لیست بندی داریم و تو اون لیست سهمیه میدن، که از اساس من با این مسئله مخالفم، ولی چون اینجا بحث زنانه با حضور بخش ویژه زنان در این سهمیه ها مخالف و به این مسئله ما بعدم میبرم.
خیلی ممنونم که با ما همراه بودین. شما میدان جمهوری رو شنیدید با بحث زنان و انتخابات که یک بخش دیگر ادامه داره. خدا نگهدار.